به ساعت 8 صبح سه‌شنبه 29 بهمن ماه 1392 18 فوریه 2014 میلادی رسیدیم. من رویا کریمی مرجد از استودیوی صبحانه با خبر به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که تا پایان برنامه بامدادی امروز ساعت 8:30 دقیقه همراه ما بمونید. اما پیش از همه نوبت مینا بهارمست است با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز، دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از صبح امروز آغاز می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه دوشنبه با کاترین اشتون میانجیگر مذاکرات در وین دیدار کرد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون در حساب توییتری خود نوشت که خانم اشتون با آقای ظریف با یکدیگر شام کاری داشتند. خبرگزاری ایرنا نیز موضوع گفتگوها را نحوه انجام دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 گزارش کرده است. مذاکرات روز سه‌شنبه در حالی برگزار می‌شود که آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه گفت به این مذاکرات خوشبین نیست و این مذاکرات راه به جایی نخواهد برد و او هم مخالفتی ندارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می‌گوید در یکی دو ماه آینده 40 سفیر و سرکنسول ایران تغییر خواهند کرد و 50 نفر از مسئولین کنونی وزارت خارجه باید به مأموریت بروند. آقای ظریف روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت تمام سفرایی که تغییر می‌کنند دوران مأموریتشان تمام شده است. محمد جواد ظریف افزود که از زمان بر سر کار آمدن دولت حسن روحانی وزارت خارجه چه در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری و چه در حوزه اجرا به دستگاه اصلی دولتی تبدیل شده است. بر اثر وقوع انفجار در مخزن سوخت کارخانه کیان تایر در جاده ثابت دو کارگر کشته شدند. حسن پورطالبیان دبیر خانه کارگر اسلامشهر به خبرگزاری ایرنا گفته است که این حادثه ساعت 9 یکشنبه شب زمانی رخ داد که کارگران شرکت توزیع سوخت مشغول تخلیه سوخت از مخزن بودند. حسین عامری رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه نیز گفته است در پی سرمای هوا و کمبود گاز به این کارخانه دستور داده شده بود که به جای گاز مایع از مازوت استفاده شود و قرار بود 500,000 لیتر سوخت مازوت توسط وزارت نفت در 5 نوبت به این کارخانه داده شود، اما در آخرین نوبت به دلیل وجود مشکلاتی در ترکیب سوخت کارگران مجبور به تخلیه تمامی سوخت داخل مخزن شدند که انفجار رخ داد. وزارت مهاجرت استرالیا میگوید در جریان شورش و درگیری در یکی از مراکز نگهداری پناهجویان در جزیره مانو در پاپوا گینه نو 1 نفر کشته و 77 نفر زخمی شدند. هویت و ملیت فرد کشته شده اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه هم در این اردوگاه تنش‌هایی رخ داد که در آن عده‌ای زخمی شدند و 35 تن از پناهجویان گریختند. وزارت مهاجرت استرالیا کشته شدن یک نفر را غم‌انگیز خوانده است. دولت استرالیا در پی افزایش مهاجرت غیرقانونی از طریق اندوریزی و غرق شدن چند قایق مهاجران سختگیری‌ها برای پذیرش پناهجویان و مهاجران را افزایش داده و اردوهایی را برای نگهداری آنها تا رسیدگی به تقاضایشان در جزیره پاپواگینه نو برپا کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر دوشنبه وارد ابوظبی شد تا با مقام‌های امارات متحده عربی درباره سوریه و خاورمیانه گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه جان کری که از اندونزی وارد ابوظبی شد گفتگوهایش را با دیدار با محمد و عبدالله بن زاید ولیعهد و وزیر خارجه امارات متحده آغاز کرد. آقای کری پیش از ورود به ابوظبی در جاکارتا به خبرنگاران گفت حکومت سوریه در مذاکرات ژنو به اتلاف وقت پرداخت و همچنان به نابودی کشور خود ادامه می‌دهد و جای تأسف است که این کار را با حمایت فزاینده ایران، حزب الله لبنان و روسیه انجام می‌دهد. جان کری افزود لازم است روسیه بخشی از راه حل باشد، نه اینکه آنقدر سلاح و کمک‌های دیگر در اختیار رژیم بشار اسد بگذارد که او را قادر به اتخاذ چنین روشی کند.
سپاسگزارم. مهمترین خبرهای صبح امروز را از مینا بهارمست شنیدید و ما در 30 دقیقه پیش رو گفتگو خواهیم داشت با حسین علیزاده در مورد سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی. آخرین اخبار در مورد سفر وزیر امور خارجه آمریکا رو مرور خواهیم کرد. گزارش میشنویم در مورد انتقال نفت ایران به روسیه در قبال دریافت کالا و فیلم با من از دریا بگو رو بررسی خواهیم کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در جمع گروهی از مردم آذربایجان بار دیگر بر خوشبین نبودن نسبت به مذاکره هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی تاکید کرده و گفته است با این مذاکرات مخالفتی ندارد. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران از او پرسیده در شرایطی که دیپلمات‌های ایرانی در آستانه به سر میبرند، آقای خامنه ای دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای در وین را با چه هدفی این صحبت ها را بیان کرده؟
جمهوری اسلامی در یک تله ایدئولوژیک گیر کرده، در تله ای که اسلام نام محمدی رفته بوم شیطان بزرگ صحبت بکنه یک طرف، و دوم هم بایستی امتیازات بزرگی بدهد، به بیان دیگه نرمشی انجام بدهد که قهرمانانه نیست. در این فضا در واقع ایشون داره جا خالی میده از این که مذاکرات هر وقت زمین خورد، شکست خورد، مذاکرات سنگینی که در پیش هستش، در اون صورت بگه من که گفته بودم که من به این خوشبین نیستم، حضرات مسئولین دولت قبلی و دولت کنونی در این سخنرانی امروزشون گفت که اصرار داشتم مذاکره را انجام بدم، من خوشبین نبودم. لذا ایشون داره به نحوی جا خالی میده تا اون جام زهر رو به نام خودش سر نکشیده باشه.
اگر که آقای علیزاده بپذیریم که آقای خامنه‌ای چنان که خب در صحبت‌هاش هم گفته که نشانه‌های خوشبین نبودن هم در حال آشکار شدنه و دلیل بارزش هم اظهارات به گفته آقای خامنه‌ای سخیف و توهین‌آمیز سناتورها و مقام‌های آمریکایی بر ضد ملت ایران دونسته، پس چرا این مذاکرات ادامه پیدا می‌کنه؟
پاسخ پرسش شما در این مسئله ایرانی هست که میگه با دست پس می‌زنه و پا پیش می‌کشه. آقای خامنه‌ای بهتر از هر کسی می‌دونه که وضعیت بغرنج نظام از نظر اقتصادی در کجاست، از نظر سیاست خارجی در چه زوای شدیدی قرار گرفته، و یک روزنه امیدی در حماسه اصطلاحا خودشون گفته بودن حماسه سیاسی که معطوف بر این و متفرع بر این حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی یعنی گشایشی در حال روز رزق مردم پیش بیاد. اگر این حماسه سیاسی یعنی امیدی که در دولت آقای روحانی به وجود آمده که گشایشی بشه، رفت و آمدها و خارج و انزوا تمام بشه، این منتفی بشود، اون حماسه اقتصادی 100% از بین خواهد رفت.
یعنی به عقیده شما صحبت‌های آقای خامنه‌ای این بار فراتر از حتی گفته‌هایی برای مصرف داخلی میره؟
گمان نمی‌کنم. در واقع آقای خامنه‌ای داره معترضین داخلی به پروسه مذاکرات هسته‌ای رو که آقای روحانی شروع کرده، در واقع داره به اونها تذکراتی رو میده که من هم در جانب شما هستم، اما از طرف سیاست خارجی در واقع داره تیم آقای روحانی کار رو پیش میبره. ببینید در شرایطی آقای خامنه‌ای سخنان تند امروز رو گفتش که دو سه روز پیش از این کاخ سفید بیانیه‌ای صادر کردش در ضرورت رفع حصر رهبران جنبش سبز، و امروز آقای خامنه‌ای گفتش که آمریکا از فتنه‌گران حمایت کرده. خب اگه در چنین شرایطی که از فتنه‌گر آمریکا حمایت میکنه و از اون بالاتر گفتن که آمریکایی‌ها توان موشک ایران باید بیاد در مذاکرات قرار بگیره، در چنین شرایطی اگر قرار چنین فشارهای حقوق بشری و چنین فشارهای رو توان موشک ایران آورده بشه، آقای خامنه‌ای به عنوان اصلی‌ترین سیاست‌گذار سیاست خارجی ایران چرا نباید مذاکرات رو همین الان متوقف بکنه؟ پاسخش جز این نیست که ایشون در داخل میخواد شرایط رو آرام نگه داره تا در خارج مذاکره کنن و حرف خودشون پیش ببرن، به هر حال به نوعی مصالحه برسه، در این حال هم ایشون جای خود جا خالی کرده باشه تا بگه اون جام زهر رو من ننوشیدم.
ولی این مسئله نمیتونه تاثیر بذاره روی کار دیپلمات‌های ایرانی در خارج از کشور؟
من فکر میکنم ایالات متحده ارزیابی دقیقی بعد از 35 سال از لفاظی‌های متعارف در جمهوری اسلامی داره و به خوبی میداند که یه حرفایی در ایران گفته میشه به صورت حرفای کلیشه‌ای راهپیمایی ضد آمریکایی، ولی در این حال میدونن که بدنه مدیران ارشد نظام تا حد آیت الله هاشمی رفسنجانی مثلا اینها معترف هستن به نوع رابطه برقرار کردن با آمریکا. پس ببینید تا اینجا داره مسائل شکاف در بین حاکمیت ایجاد میشه که من از اون تعبیر میکنم به حاکمیت دوگانه که به طور بسیار قوی ما در زمان دولت آقای خاتمی دیده بودیم حاکمیت دوگانه رو، و این بار همون حاکمیت دوگانه داره در دوران دولت آقای روحانی با تیم آقای خامنه‌ای مشهود میشه.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در ابوظبی با مقام‌های امارات متحده عربی در مورد وخامت اوضاع سوریه گفتگو کرد. وی پیش از سفر به ابوظبی در اندونزی از روش روسیه در پشتیبانی از رژیم بشار اسد در سوریه به شدت انتقاد کرده و گفته بود که سیاست‌های مسکو موجب ادامه‌ی حکومت اسد و کشتار و ویرانی در سوریه می‌شود. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن جزئیات بیشتری از این رویدادها رو گزارش میکنه.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در همسایگی ایران با مقام‌های امارات متحده عربی درباره سه موضوع مهم گفتگو کرده. یکی تجدید مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران در وین، دیگری تلاش‌های مربوط به صلح اسرائیل با فلسطینی‌ها و در رأس این مسائل شرایط سوریه که به گفته خبرگزاری‌ها به نقل از رئیس دیپلماسی آمریکا هر روز وخیم‌تر و وخیم‌تر می‌شود. آقای کری مسئولیت بخش عمده‌ای از این شرایط را متوجه دولت روسیه کرده و سیاست‌های مسکو در قبال بحران سوریه را به باد انتقاد گرفته است. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که روسیه باید بخشی از راه حل باشد، نه ادامه بحران. وی این انتقاد را در جاکارتا، پایتخت اندونزی، در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با میزبان خود و پیش از سفر به ابوظبی ایراد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری گفته است که متاسفانه روسیه همراه با افزایش پشتیبانی‌های جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان، کمک‌های تسلیحاتی به رژیم بشار اسد را بیشتر کرده و در واقع موجب تداوم حکومت وی شده و این امر سبب ناکامی در گفتگوهای صلح ژنو بوده است. جان کری گفت بسیار روشن است که بشار اسد می‌کوشد در صحنه جنگ‌های داخلی پیروز شود و رغبتی به شرکت صمیمانه در گفتگوهای صلح ندارد. آقای کری از اوضاع سوریه با عنوان تراژدی جهانی یاد کرد. گزارش اسوسییتد پرس به نقل از وزیر خارجه آمریکا نیز حاکی است که روسیه پیشتر به ایالات متحده گفته بود که به ایجاد دولت انتقالی در سوریه متعهد است، ولی به قول خود عمل نکرده است. کنفرانس ژنو دو برای پایان دادن به جنگ‌های 3 ساله در سوریه هفته گذشته پایان گرفت و تاریخی برای تجدید گفتگوها اعلام نشد، ولی به گزارش خبرگزاری فرانسه، اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب گفته است که دولت سوریه و گروه مخالف سرانجام بر سر دستور مذاکرات آینده توافق کردند. با این حال گفته‌های هر یک از دو طرف ضد و نقیض است. مخالفان میگویند که دستور گفتگوها باید تشکیل دولت انتقالی در سوریه بدون حضور بشار اسد باشد و نمایندگان دولت سوریه هم میگویند که موقعیت آقای اسد قابل مذاکره نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های آمریکایی میگویند که امارات متحده عربی و سایر کشورهای عربی خلیج فارس که به همراه دولت‌های باختری از مخالفان بشار اسد پشتیبانی می‌کنند، در مورد ادامه این پشتیبانی‌ها و فرستادن کمک‌های انسانی به جنگ زدگان سوریه با وزیر خارجه آمریکا رایزنی کردند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. برای نخستین بار یک مقام ایرانی برگزاری مذاکرات درباره قرارداد فروش پایاپای نفت به روسیه را تایید کرد. ماه گذشته خبرگزاری رویترز خبر داده بود که مسکو و تهران در پی انعقاد قراردادی هستند که بر اساس آن روسیه روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران خواهد خرید و در ازای آن به این کشور کالا و تجهیزات خواهد فروخت. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
مهدی سنه سفیر جمهوری اسلامی در روسیه در مصاحبه اختصاصی با روزنامه کامرسانت از آمادگی تهران برای فروش نفت به روسیه خبر داد. به گفته وی مقرر شده روسیه روزانه چند صد هزار بشکه نفت از ایران بخرد و در ازا تجهیزات و خدمات به این کشور بفروشد. وی از زمینه‌های احتمالی همکاری، احداث پالایشگاه‌های کوچک در ایران توسط روس‌ها، خرید برق از روسیه و یا سرمایه‌گذاری در توسعه میادین نفت و گاز ایران را برشمرد. او همچنین احتمال داد بخش از پول خرید نفت صرف ساخت فاز دوم نیروگاه اتمی بوشهر شود. سفیر جمهوری اسلامی در روسیه ابراز امیدواری کرد. این قرارداد در جلسه میان دولتی روسیه و ایران که قرار است تابستان آینده برگزار شود به امضا برسد. و افزود به رغم سر و صدایی که در رسانه‌ها پیرامون این مسئله ایجاد شده، این قرارداد مغایرتی با هیچ یک از ضوابط و قوانین بین المللی ندارد و شرکت‌های روسی چنانچه نمی‌خواهند از رقابت‌ها در بازار پرسود ایران عقب بمانند، باید بی‌توجه به هشدارها و مخالفت‌های غرب وارد عمل شوند. نیکولای کالوژنی، کارشناس مسائل انرژی، قرارداد نفتی با ایران را فرصتی می‌داند که باید آن را غنیمت شمرد.
پیشتر اکثر این توافق‌ها عمدتاً روی کاغذ می‌ماند، اما قرارداد نفتی مقوله‌ای متفاوت است. روسیه در چهارچوب این قرارداد هم میتواند نفت را به قیمت مناسب از ایران بخرد و با فروش مازاد آن سود ببرد، هم قیمت جهانی نفت را کنترل کند و هم برای کالاهای خود بازار جدید پیدا کند. برای ایران نیز این فرصت مطلوبی است برای احیای صنعت نفت و گاز پیش از اینکه با لغو کامل تحریم‌ها این بازار به روی شرکت‌های غربی گشوده شود.
احتمال انعقاد قرارداد جدید نفتی باعث نگرانی شدید آمریکا شده. چندی پیش وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، به کنگره گفت در بالاترین سطح به روسیه و ایران گوش زد کرده ایم که همکاری های نفتیشان می تواند دستیابی به توافق نهایی میان پنج علاوه یک با ایران را به مخاطره بیاندازد. او افزود هشدار واشنگتن که چنین همکاری ممکن است به وضع تحریم ها علیه طرفین این معامله منجر شود گوش شنوا داشته و فعلا این قرارداد پیش نخواهد رفت. در واکنش الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، این اظهارات را بی‌اساس و تحریف واقعیت خواند. الکساندر پاسیچنی، کارشناس امور بین الملل، می گوید که حرف آخر را نه سیاست مداران که بازرگانان خواهند زد.
ایران تحت فشار تحریم ها قرار دارد و نمی توان ریسک های سیاسی همکاری با این کشور را نادیده گرفت. به تازگی می بینیم که دولت ما برای احیای روابط با ایران تصمیم جدی گرفته که احتمالاً ناشی از این نگرانی است که پس از رفع اختلاف ها میان ایران و غرب نفوذ مسکو بر تهران کاهش یابد. اما باید دید آیا شرکت‌های روسی برای فعالیت در ایران تصمیمشان را گرفتند یا همچنان از تحریم‌های غرب می‌هراسند.
روزنامه کمرسانت دوشنبه در مقاله تلاش کرد نظر شرکت‌های بزرگ روسی به ویژه آنهایی که پیشتر در ایران فعالیت داشتند را درباره همکاری با این کشور جویا شود. اکثر این شرکت‌ها از سرگیری فعالیت‌های خود در ایران را منوط به لغو کامل تحریم‌های غرب علیه این کشور می‌دانند. تنها ارشد اینترنشنال، بخش بین‌الملل راه آهن روسیه، از آن کرد به تازگی دعوت شده بدون مناقصه برق‌کشی بیش از 5000 کیلومتر راه آهن در ایران را بر عهده بگیرد. آن رئیسکه رادیو فردا.
صبحانه با خبر رو با شنیدن صدای چند شنونده رادیو فردا ادامه میدیم.
با سلام، از مردم عزیز ایران خواهش میکنم کلمه عید بختیاری را بر روی اینترنت با گوشی های همراه خود سرچ کنند و از حماسه و دلیری بختیاری ها مقابل انگلیس و روسیه از واقعیت بختیاری ها به طور صحیح با خبر شدند. با تشکر از رادیو فردا، نوید از شهر کرج.
با عرض سلام، میخواستم از فقه پهلوی و رضا پهلوی تقاضا کنم تو این کار این گروگان گرفتن این سربازهای ایرانی دخالت کنن. خواهشان اگر امکان داره حسابی با کنن که ایرانی ها در اون پولی بریزن و بشه امکان آزادی این ایرانی ها رو، این سربازانی که واقعا بی کس هستم رو فراهم کرد. امید دارم. مرسی.
این پنج تا سربازی که گرفتن آیا اینا خانواده ندارن؟ همه ناراحت هستن. من خواهش میکنم از اون کسی که اینا رو دستگیر کرده، اینا سرباز هستن، سرباز پدر مادرشون، خانواده هاشون، چشمراشون هستن، خواهش میکنم که اینا رو آزاد کنن.
جمهوری اسلامی هیچ ارزشی حتی برای نیروهای خودش که بدبخت و سرباز هم هستن ارزش قائل نیست، ولی بالاخره باید کوتاه بیاد این 5 تا جوون رو به خانوادهشون برسونه.
خود سربازی اجباریه، نو بردهداریه. دوما اینایی که میفرستن جبهه لب مرز از بی‌پناه‌ترین افراد جامعه هستن که پول و پارتی ندارن. من امیدوارم که دولت تدبیر و امید از این پس افرادی را لب مرز بفرسته که هم آرزوی شهادت دارن و هم وسیله دفاع، مثل مداحان معروف، فرزندان علما، از این قسم افراد. فرناز هستم از لندن.
با تأسف و همدردی با خانواده سربازان ربوده شده، مرزبانان عزیز ایران، کسایی که با تمام وجود مرزهای مملکت رو نگهداری میکنن، دولت باید خیلی سریع، قاطع تک تک سربازانی که ربوده شده سالم به آغوش مملکت برگردونه، حتی اگر شده به خواستهای دزدا و این بیرحمای گراگانگیر عمل کند.
ربودن این مرزبان خیلی کار اشتباهی است. اینا دارن خدمت میکنن و از خانوادهشون دورن. امیدواریم که هر چند زودتر اینها را آزاد بکنن تا بر بگردن به خانوادهشون.
ما میخواییم که هرچه زودتر زندانیان سیاسی آزاد بشن در ایران.
صفر صفر 42 صفر 221 12 21 12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. پسماندهای بیمارستانی که از جمله خطرناکترین زباله های جهان به شمار میرن، به گفته نمایندگان مجلس همچنان یکی از زنگ خطرهای محیط زیست و سلامت مردم در ایران به شمار میروند. آزاده اسدی در همین زمینه گزارش میده.
زباله‌های بیمارستانی موضوع مشترک بحث بین شهرداری و وزارت بهداشت که همچنان بی سر و سامان است. پسماندهایی از اتاق عمل، مواد پرتوزا و شیمیایی که هنوز درست تفکیک نمی‌شوند و گاهی همراه با بقیه زباله‌های خانگی و شهری یک جا دفن می‌شوند. چند وقت پیش بود که شبکه تلویزیونی استانی کردستان در گزارش مفصلی روش دفن غیر علمی پسماندهای بیمارستانی را در سنندج با تعقیب ماشین زباله نشان داد. بین زباله‌ها بازمانده جنین و سوزن‌های سرم و مواد سمی شیمیایی هم وجود داشت.
دیدم دیگه جنین بچه بود، کوچیک بود، خیلی کوچیک بود. توی نایلون پیچیده بودن، انداخته بودن تو زباله.
محصولات زایمان رو ببرن و در داخل اون چاه دفن بکنن و
برای مدیریت پسماند قانون داریم. قانون مصوب مجلس در سال 83 خورشیدی که وظیفه دفن زباله‌های بیمارستانی و عفونی را به عهده تولید کنندگان گذاشته، اما به گفته اعظم بهرامی، دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست و انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا، این قانون همچنان ناقص است.
قانون هفت مدیریت پسماند این زباله ها رو جزئیات زیادی رو در تعریفش لحاظ نکرد که این یکی از معایب که بعدها مسئله ساز شد. اختلاف نظرهای زیادی رو به علت شفاف نبودن این قانون داشتیم. بعد از این که قانون مصوب شد، بیمارستان ها و مراکز بهداشت و درمان همه موظف شدن که زباله هاشون رو در مبدا تفکیک و ضد عفونی بکنن و اونها رو برای مراحل بعدی به شهرداری بسپارن. در نهایت هیچ کس مسئولیت این ماجرا رو به عهده نگرفت. معاون انسانی محیط زیست یه تمام مشکلاتی که زباله های بیمارستانی دارن به خاطر مسئله خلاف سلیقه شهرداری ها و سازمان محیط زیست.
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست فرهاد پورسخا هفته پیش خواستار همکاری بیشتر بخش خصوصی برای جمع‌آوری، انتقال و مدیریت پسماندها شد. او گفته است مشکل اصلی در تفکیک زباله جمع‌آوری آن است. یک نماینده مجلس روز شنبه اعلام کرد با وجود آنکه زباله سوزهای بیمارستانی در یکی دو سال اخیر راه اندازی شده، اما این دستگاه‌ها در همه مراکز درمانی توزیع نامناسبی داشته است. اما اعظم بهرامی که در مورد پسماندهای بیمارستانی و صنعتی پژوهش کرده میگوید با وجود همان تعداد محدود دستگاه‌های زباله سوز بیمارستانی که در ایران وجود دارد، هنوز کار درست انجام نمی‌شود.
ما در ایران حدود 11% بیمارستان هامون مجهز به دستگاه سوخت زباله به صورت اصولی هستند. ما یه روش ثابتی برای از بین بردن اونها نداریم. در نهایت همون 11% یا آمار دیگه 15% هم اعلام شده که زباله ها رو میسوزونن. این عمل رو به صورت تخصصی انجام نمیدن. تبصره قانونی نداریم که میزان انرژی اینا و مقدار انرژی که مصرف میکنن به خاطر اینکه دمای خیلی بالایی رو باید تولید بکنن رو هزینه‌شو بیمارستان ها باید بدن، شهرداری باید بده یا وزارت خاصی باید متولی این ماجرا باشه، در آیین‌نامه ها به طور دقیق مشخص نشده. یک مثلا حمل ایناست تا محل سوزوندن. ما نیاز به نیروی متخصص برای این کار داریم. حتی برای جابجا کردنش، حتی برای توزیع تفکیکش نیاز به کلاس‌های آموزشی داریم، به خاطر اینکه ما با آلوده کننده مواجه هستیم که میتونه در آب نفوذ بکنه، میتونه در هوا آلاینده‌های بسیار سمی و سرطان‌زا ایجاد بکنه، میتونه خاک رو آلوده بکنه.
داروهای فاسد شده و اشیای تیز و برنده اتاق‌های جراحی، کشت‌های میکروبی آزمایشگاه‌ها، مواد زائد پرتوزا و مواد زائد شیمیایی از جمله بخش‌هایی از پسماندهای بیمارستانی هستند که می‌توانند سرطان‌زا باشند یا بیماری‌های عفونی مختلفی را به وجود بیاورند. خبرگزاری فارس در گزارشی از رها کردن زباله‌های عفونی بیمارستانی دو مرکز درمانی شهرستان بندر ماهشهر در کنار رودخانه گزارش داد. اما چرا زباله‌های بیمارستانی در ایران از مرحله تفکیک تا دفن مشکل زا و مسئله دارند؟ با این زباله‌ها در بقیه کشورها چطور رفتار می‌شود؟ اعظم بهرامی، دانشجوی رشته محیط زیست در ایتالیا.
در نروژ از پسماندهای بیمارستانی برق تولید میشه، یا در کشورهای چون که بعضی از ابزار پلاستیکی در پسماندهای بیمارستانی استفاده میشن، از مرغوب ترین انواع پلاستیک هستن، مثل کیسه های حمل خون که از اینها بعد از بازیافت به عنوان جلد ساندویچ استفاده میشه. در قانون فرانسه فقط ما 9 بخش قانون و ماده داریم فقط در توضیح انواع زباله ها و پسماندهای صنعتی و بیمارستانی. تا 2 سال زندان و 75,000 یورو جریمه لحاظ شده برای کسایی که جابجا میکنن این زباله ها رو، نگهداری میکنن، پسماندها رو به فروش میذارن.
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست هفته گذشته باز هم اعلام کرد پسماندهای بیمارستانی ابتدا باید توسط وزارت بهداشت با دستگاه‌های مخصوصی به نام اوتوکلاو کاملا عادی و بی خطر شوند و بعد شهرداری‌ها آن را به عنوان پسماندهای عادی جمع‌آوری و دفن کنند. سلسله مراتبی که هنوز در تهران و خیلی از شهرهای بزرگ دیگر رعایت نمی‌شود.
گزارش همکارم آزاده اسدی را شنیدید. با من از دریا بگو عنوان تازه ترین فیلم داستانی مستند رضا علامه‌زاده کارگردان ساکن هلند است که به انگیزه 25مین سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 خورشیدی در جمهوری اسلامی ایران ساخته شده. از این فیلم که به مادران خاوران تقدیم شده بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
شاید کسی باور نکنه ولی تو اون 4 دیواری در بسته بود که آرزو کردم کاش من همی دختر داشتم. اگه داشتم اسمشو میذاشتم دریا.
با من از دریا بگو نام تازه ترین فیلم رضا علامه‌زاده کارگردان ساکن هلند است که ساختاری داستانی مستند دارد و راویان یک شخصیت خیالی به نام رویاست که برای دختر آرزوهایش به نام دریا آنچه در زندان دیده با کمک طرح‌های ساده خود درد دل می کند. به این ترتیب فیلم با من از دریا بگو آمیزه ای از تخیل و واقعیت است و در لابلای آن تماشاگر با تنی چند از شاهدان و جان به در بردگان از اعدام های دهه 60 هم آشنا می شود که برشی از سرگذشت دردناک خود را در زندان ها بازگو می کنند. آقای علامه‌زاده کارگردان این فیلم در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اعدام‌های دهه 60 خورشیدی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران از حال و هوا و درون مایه این فیلم هم اینطور گفته.
ساختار این فیلم با من از دریا بگو در زبان یک طراح جوانی است که در زندانه و ماجرای خودشو و همبندیاشو تعریف میکنه. همبندیا آدمای واقعی ان، در حالی که خودش آدم تخیلی است که زاده ذهن منه. تمام مسائلی که در فیلم مطرح میشه تماما از کتابها و خاطرات زنان زندانی در اون دوره گرفته شده. یعنی من تمام اینا رو مطالعه کردم، چیزایی که اینا تو کتابشون گفتن من اینا رو آوردم به زبان این رویا مسائل مطرح کردم. طراح بودن این دختر باعث میشد که توجیه باشه برای اینکه نقاشی ها و طراحی هایی که این کرده جای خالی تصاویر مربوط به داخل زندان ها رو بتونه جبران بکنه. و در یکی از صحنه های فیلم که به کودکان داخل زندان مربوطه تا همین عکس هایی که بوده انیمیشن.
یه روز 2 تا مادر دیگرم آوردن تو سلول ما که هر کدوم یه دختر داشتن همسن و سال نینا. انگار دنیا رو به نینا دادن. سلولمون شد مثل کودکستان.
و شما آقای علامه‌زاده فیلم داستانی مستند با من از دریا بگو رو تقدیم کردین به مادران خاوران.
بله، میدونید امسال 25مین سالگرد همین کشتار 67 است. من هر چیزی که از خاوران میشد به دست بیاری و فیلم بگیری من در این فیلم گذاشتم. حتی صحنه خاوران رو بازسازی هم کردم تو فیلم به صورت تخیلی. به این مناسبت مادران خاوران همواره جلوی چشمم بود، چشمای نگرانشون. اون رنجی که بعداً تماشاچی موقع دیدن این فیلم ها میکشه به شکل فشرده‌ش و ماها که داریم کارا رو میکنیم به طور روزمره میکشیم. من الان وقتی اسم مادران خواهرم یاد صحبت دارم مشکل میشه.
خانواده حالت عادی دیگه نداشت، به خصوص مادر رو شروع کردن زمین رو با چنگ کندن.
رضا علامه‌زاده در پایان این گفتگو میگوید ساخت فیلم با من از دریا بگو نزدیک به 1.5 سال به درازا کشید و علاوه بر بیژن شاه مرادی تهیه کننده و اسفندیار منفردزاده آهنگساز فیلم، احمد نیکازر فیلمبردار در خارج و تنی چند از هنرمندان در داخل ایران هم با ارسال فیلم‌های مستند و آرشیوی خود به ساخت این فیلم یاری دادند. با من از دریا بگو برای اولین بار به طور خصوصی در دانشگاه UCLA در لس آنجلس آمریکا به نمایش در می آید و سپس به جشنواره‌ها، سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر و سینماها راه می یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 8:29:34 صبح سه‌شنبه 29 بهمن ماه. فرصت زیادی برای خدافظی نداریم. صبحانه با خبر رو با پیامک یک شنونده رادیو فردا که خودش رو رمیم از نتنز معرفی کرده به پایان میبرم. پاکترین هوای دنیا متعلق به لحظه ایست که به رادیو فردا گوش میدهم. دوستتان دارم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.